أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين نسيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض کردم در بحث خداشناسی مباحث جدیدی که وارد مباحث کلامی شده سه دسته است. یک دسته ناظر به تبیین خدا و تصور خداست که در گذشته معمولا وقتی به اثبات وجود خدا می پرداختن صفات خدا را هم بیان می کردن، ولی در کلام جدید عده آمدن از تصور خدا شروع کردن که خدا چه ویژگی هایی و چه اوصافی دارد و ما اون خدایی که میخواییم اثبات کنیم چه خداییست. رضا بحث تبیین تصوری خدا رو در این بحث ها مقدم دانستن که بحثش رو کردیم. مبحث دومی که در خداشناسی مطرح شده است ناظر به براهین اثبات وجود خداست. حالا این براهین اثبات وجود خدا نکات جدیدی که وارد شده، یکی این است که گاهی اوقات تقریرهای جدیدی بر برهان قبلی، یعنی برهانی از قبل بوده، ادی آمدن یه تقریر جدیدی از این برهان ارائه کردن. مثلا فرض کنید دلیل فطرت رو، خب این در آثار گذشتگان هم بوده، اما افرادی آمدن و یه تقریری به نام قیاس ذوالحدین برای حالا دلیل فطرت بیان کردن. توجه دارید که به هر حال یا همه انسان‌هایی که به خدا اعتقاد دارن چون اعتقاد به خدا مانع آزادی عمل انسان‌ها میشه، به هر حال معتقدین به خدا یه نیروی در جانشون پدید میاد که مسلط بر آنهاست، از طرفی انسان‌ها شیفته آزادی عملن، نمیخوان یه تسلط نیروی مقتدری بر اونا باشه، لذا تمایلات انسان میگه انجام بدید کارهایی رو، این نیروی ناشی از اعتقاد به خدا میگه انجام ندید. حالا اینجا ذوالحدینی درست میکنه، میگه که یا همه انسانها در این استنباطشون یا استنتاج عقلیشون یا گرایش فطریشون به خدا یا همه انسان‌ها خطا کردن. اگر اینطوره خب دیگه نمیشه به احکام عقلی اعتماد کرد، یعنی انسان باید گرفتار شکاکیت محض بشود. چون شما وقتی به براهین عقلی به استنتاج عقلی نسبت به وجود خدا اعتماد نکنید، پس دیگه به هیچ استدلال عقلی نمیتونید اعتماد بکنید، ولذا گرفتار شکاکیت محضی است. پس یا باید گزاره خدا وجود دارد را که مستنتج از دلیل عقلی است که مردم دلال عقلی براش ذکر کردن، یا باید صادق بدانید گزاره خدا وجود دارد را، یا بگید شکاکیت محض از این دهال خارج نیست. ببین ذوالحدین ضد شکاکیت، این درست؟ پس چون نمیتونیم شکاکیت محض رو بپذیریم، چون اگر شکاکیت محض رو پذیرفتید خب آدم تو همه چی باید شک بکنه، نمیتونه انسان اینو بپذیره، پس باید گزاره خدا وجود دارد رو بپذیرد. ولو شما برهان عقلی نداشته باشید، اما این همه آدم برهان عقلی برای اثبات وجود خدا دارن. توجه دارید. شبیه این رو مرحوم ملا محمد مهدی نراقی رضوان الله علیه در انیس الموحدین بیان میکنه، میگه دلیل ششم اتفاق همه طوائف و فرق بر وجود صانع، زیرا که جمیع اقلای عالم و علمای بنی آدم قائلن به این که این عالم را صانعیست حکیم و خالقیست علیم، و از این جهت اثبات صانع را از جمله اصول دین نشمردن، زیرا که اصول باید که اموری چند باشد که ضروری دین اسلام باشد اما مخالف و منکری نداشته باشد. ببخشید، ضروری دین اسلام باشد اما مخالف و منکری داشته باشد. و شکی نیست که این همه صاحبان فهم و ادراک اتفاق بر امر غلط نمی کنند. و هرگاه جمیع فرق و امم و همه اقلای بنی آدم بر امر اتفاق کنند، یقین حاصل می شد که باید دلیل آن امر ظاهر باشد و آن امر حق باشد. حالا من ادامهش بدم که اگر حق نباشد شما باید گرفتار شکاکیت بشوید. این ببینید، حالا البته میشه این رو به عنوان یه تقریری برای عرض کنم خدمتون برهان اجماع عام ذکر کرد. یادتون هست خدمتون عرض کردم در کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین که جامعة المصطفى چاپ کرده جلد اول، که بحث خداشناسی رو ذکر کردیم، انواع برای اثبات خدا، برهان وجودی، برهان جهان شناختی، برهان غایت شناختی، برهان درجات کمال، برهان اجماع عام، که برهان اجماع عام رو عرض کنم خدمت رو بعضی ها گفتن تبیین فطرت جز همین اجماع عامه. قیاس ذوالحدین ضد شکاکیت هم یه تقریری است از برهان اجماع عام، یعنی برهان یا به تعبیری تقریر فطرت و تقریر یا برهان قیاس ذوالحدین ضد شک، این دو تا دو تقریرن و دو تفسیرن برای برهان اجماع عام. که ما تقریرهای دیگری هم از مثلا اشتیاق فطری به خدا، که همه شوق فطری به خدا دارن، این هم یه تقریر دیگه است که آمده. توجه دارید؟ پس یک کار در این مبحث دوم، یک کار نو در این مبحث دوم این است که بعضی نسبت به براهینی که از قبل مطرح بوده مثل برهان اجماع عام، تقریر فطرت، عده‌ای اومدن یه تقریر جدیدی ارائه کردن. مثلا پاسکال یه جوری دیگه ذکر میکنه. پاسکال اونم یه قیاس ذوالحدینی داره که مال پاسکاله. البته من در فکر میکنم اون مقاله‌ای که برای حکمت صدرا همایش بین‌المللی که صدرا نوشتم اونجا آوردم، یه جای دیگه هم یادم میاد آوردم، الان خاطرم نیست کدوم کتابه، که از عبارت غزالی هم این حرف پاسکال بیرون میاد. پاسکال چون قرن 17-18 میلادی است، غزالی 505 قمری، یعنی اول قرن ششم در واقع از دنیا رفته، یعنی اوائل قرن ششم میشه تقریبا مثلا اوائل قرن 13 میلادی. توجه دارید؟ یعنی تقریبا 4-5 قرن، 4 قرن حداقل فاصله است بین غزالی و پاسکال. و همچنین قبل از غزالی هم من در فرمایشات امیرالمؤمنین این برهان رو دیدم. توجه دارید که احتمال قوی غزالی هم از امیرالمؤمنین گرفته. که خلاصش این است که به هر حال یا خدا و مبدأ و معاد و این آموزه‌های دینی واقعیت دارد یا واقعیت ندارد. اگر واقعیت داشت خب مؤمنین سود کردن، چون حیات پس از مرگی هست، حساب کتابی هست، سود کردن، ولی کفار ضرر کردن. اگر واقعیت نداشته باشد کفار و مؤمنین هر دو تو این دنیا سود خودشونو میبرن، برای اینکه دارن هر دو تو این دنیا زندگی میکنن. ممکنه کسی بگه خب مؤمن به خدا و قیامت، چون این بار هم برای قیامت هم هست، مؤمن به خدا و قیامت مبدا و معاد، برای خیلی اوقات خودشو از بعضی چیزا منع میکنه. اینجا جواب میدیم انسانی که مؤمن واقعی باشد، از قضا از این معناها، از این سحرخیزیها، از این خدمت رو عرض کنم دست انجام داده دست الهی لذت میبره، کیف خودشو میکنه، اصلا لذت میبره داره با خدا مناجات میکنه، لذت میبره که نزدیک حرام نرفته. ولی وقتی انسانی ضعیف الایمانه اون قصهش فرق داره. ولی الان بحث ما درباره مؤمنان واقعی است که حقیقتا ایمان در قلبشون نفوذ کرده. قبل از اذان صبح بلند میشه مناجات میکنه لذت میبره، اشکش هم برای لذته، اصلا نشاط داره. تو اون آدمی که تو این دنیا دنبال مثلا هرزگری و حتی اخلاقیات و هم پای من نباشه، چون به قول کانت اگر کسی اعتقاد به مبدأ و معاد نداشته باشه ضمانت اجرایی برای اخلاق وجود نداره. یعنی میخوام بگم حتی میخوایم بگیم اگر هم این آموزهای دینی که اعتقاد به خدا و آخرت و اخلاقیات و ایناست اگر واقعیت نداشته باشه، اگر واقع بپنداری دنیات آبادتر میشه. ولی جامعه اعتقاد به خدا و مبدا و معاد نداشته، به قول اگزیستانسیالیست های الحادی میگن اگر کسی اعتقاد به خدا نداشت همه چی برای اون مجاز است، همه چی، هرچه بکشه آدم ها رو این خیالش نیست. این هم یه برهان ذوالحدین دیگری است که حالا مثلا میشه ذیل این برهان اجماع عام آورد یا نه مثلا یه خودش رو یه برهان مستقل ذکر کرد. پس حالا یک اتفاق جدید این است که ذیل براین قدیمی تقریرهای جدیدی ارائه شده است. این یک. دو، اتفاق دوم این است که براین جدیدی، اصلا نه تقریر جدید، برهان جدیدی بعضیا ارائه کردن که از قبل نبوده. مثلا برهان اخلاقی کانت یا برهان تجربه دینی، توجه دارید. کانت دنبال چی بود؟ حالا من البته اینو خوب بد نیست اینو عرض کنم قبل از اینکه تغییر کانت رو بگم، چون کلام جدید الهیات مدرن به تعبیر دقیق تر الهیات مدرن از پروتستان هاست و الهیات مدرن زائیده یا فلسفه مدرنه یا علم مدرنه یا ایدئولوژی های مدرنه یا علوم انسانی مدرنه، لذا محضر مبارکتون عرض بکنم که اگر کسی میخواد عمق الهیات مدرن رو بفهمه حتما ناظر به اون مسئله باید آبشخور فلسفیشو بدانه، حتما باید آبشخور کلام مثلا علمیش رو یا ایدئولوژیکش رو یا علوم انسانیشو بدانه، توجه دارید. لذا اگر کسی میخواد این برهان اخلاقی کانت رو بداند، وقتی قدیم فلسفه کانت رو هم اطلاعات عمومی داشته باشه، نمیخوام بگم خیلی خیلی تخصصی، چون خب بحثای پیچیده‌ای در سنجش خرد ناب دارد، در نقد عقل عملی دارد. کانت خب خیلی شخصیت قوی هست، فهمیدن کانت کار ساده ای نیست، لذا اطلاعات رو حداقل عمومی رو آدم در حد مثلا کتاب فلسفه کانت اشتفان کورنر، کتاب خوبی است، یا تاریخ فلسفه کاپلستون کانت رو معرفی کرده. خود ما هم خب یه دوره تاریخ فلسفه غرب رو در 20 واحد درس دادیم در مؤسسه امام خمینی در عرض کنم خدمتتون دوران مشروطه، اون زمان که خلاصه درگیر بودیم با مشروط خواهان، خلاصه یه 20 واحد این بحث فلسفه غرب رو گفتیم، یه جزوه 700 صفحه تقریبا شده که حالا بد نیست دوستان. به هر حال از باب این که عزیزان میخوان تو فقهای تخصصی کار کنن و فقهای تخصصی هم به هر حال درگیر با نظامات اجتماعی مدرن هست، خوبه در این حد 700 صفحه‌ای تاریخ فلسفه غرب بدانن. یه مقدار نگاهتون نگاه دقیق تری خواهد بود، چون حالا باز اینم عقبتر بریم. من توی این بحثای جریان شناسی دوستان حتما دیدن که ما جریان رو به چند دسته تقسیم کردیم. بعضی جریان سنتی هن، بعضی جریان تجدد ستیز هن، بعضی تجددگرا هن، بعضی هم جریان عقلانیت اسلامی هن. جریان سنتی دنیای مدرن رو نمی شناسد، ولی ممکنه گاهی خود به بعضی شبهات دنیای مدرن مثل شبهات بهائیت و کمونیست ها در باب خدا جواب بدن، اما حقیقت مدرنیته رو نمیشناسه. بعضی ها میشناسن، متأثر میشن، حالا شناختشون هم ممکنه کم و زیاد باشه، بعضی ها میشناسن و نقد میکنن، نفی میکنن کل مدرنیته. عقلانیت اسلامی به نظر من یک غرب گزینی انتقادی دارد، یعنی میشناسد غرب مدرن را، بسیاری از مبانی و ایدئولوژی‌هاش رو قبول نداره، نقد میکنه، بعضی دستاورداش رو میپذیرد ولی با رویکرد اسلامی میپذیرد. اینو ما ازش تعبیر کنیم به عقلانیت اسلامی. لذا اگر عزیزان جزء جریان عقلانیت اسلامی هستند که جریان امام رهبری هم همینه و نمیخوان جزء جریان سنتی بمانن، تعالی جریان سنتی میشه جریان عقلانیت اسلامی، چون جریان عقلانیت اسلامی میراث سنتی رو قبول داره و استفاده میکنه، هم قرآن و سنت رو، هم علوم اسلامی مستخرج از قرآن و سنت رو، یعنی با کمک قرآن و سنت و علوم اسلامی مستخرج از قرآن و سنت میخوان به مسائل جدید پاسخ بدن و نه فقط شبه پاسخ بدن، حتی نظام سازی بکنن، تمدن نوین اسلامی بسازن. توجه دارید؟ یعنی یه کار تأسیسی دارن. این عقلانیت اسلامی است. خب باش باید یه مقدار شناخته حداقل دو چیز غرب رو باید یه مقدار بهتر بشناسیم، یکی فلسفه مدرن غرب رو که بعد از آثارش همین الهیات مدرنه که داریم الان بحث میکنیم، یکی هم ایدئولوژی های مدرن رو باید دوستان بدانن که ما یه درسی هم داشتیم برای دوستان خارج فقه سیاسی تحت عنوان ایدئولوژی اجتماعی که فایلای صوتیش تو سایت هم هست، دوستان میتونن دانلود کنن گوش بدن. حتما باید ایدئولوژی اجتماعی رو بدانید. البته خوب اول فلسفه های مدرن رو بدانید، این کلام جدید رو هم بگذرانید، بعد ایدئولوژی های مدرن رو در واقع بگذرانید. وقت مسئله محور، وقتی یه مسئله از مباحثتون، حالا چه اقتصاد، چه سیاست، چه تربیت، چه عرصه‌های دیگه، ارتباطی پیدا کرد با یک مسئله از علوم انسانی، دیگه باید اون بحث علوم انسانی رو هم خوب فرا بگیرید. باور کنید بسیاری هستن تو دانشگاه ما روانشناسی غرب درس میدن، علوم تربیتی غرب درس میدن، جامعه شناسی درس میدن، روانشناسی درس میدن، اقتصاد مدرن رو درس میدن، اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک، اما اصلا نمیدونن ریشه های فلسفیش چیه. توجه دارید؟ خب این فهم عمیق از اون مباحث پیدا نمی کنن. پس حالا اینو توضیح دادم برای که دوستان بدانن. برای وقتی می خواهیم برهان اخلاقی کانت که یک اتفاق جدیدی در بحث الهیاتی است بدانیم، خب باید مقدار فلسفه کانت رو هم بشناسیم. اینم از این. حالا من عرض کنم خدمتتون اون 20 واحد متاسفانه دوستان با نوار ضبط می کردن و بعد پیاده می کردن، بعد رو اون نوارها هم دوباره ضبط مجدد می شد. ما فایل صوتی اون دوره ها رو نداریم، ولی یه دوره های کوتاه مدتی ما داشتیم از فلسفه غرب، مثلا یونان باستان رو بحث کردیم، سقراط و افلاط و ارسطو بحث کردیم، دوره جدید و اینا فایل صوتی هست، می تونن هم عزیزان گوش بده. خب اما برهان اخلاقی کانت، ببین کانت دغدغه اصلیش چی بود؟ دغدغه اصلیش این بود که میگفت میتونیم ما واقعیت‌های عالم طبیعت رو بشناسیم، اگر بخوایم بشناسیم باید با عقل نظری بشناسیم. ازا رفت سراغ این ذهن شناسی و عقل شناسی و نقد عقل سنجش خرد ناب کرد، نقد عقل نظری کرد، توضیح داد که گفت آقا ما اصلا وقتی داریم یه چیزی رو میشناسیم، عامل خارجی، فعل، پدیده خارجی تنها بر ذهن ما تأثیر نمیذاره، در ذهن ما یه قالبهایی وجود دارد که این قالبها آثار بیرونی میاد تو ذهن، از قالب زمان و مکان عبور میکنه، بعد میاد تو این قالبهای دوازدهگانه و جمله ساخته میشه، گزاره درست میشه. این میشه فنومن، یعنی یه پدیداری که نشان میدهد نومن رو، یعنی واقعیت خارجی رو. و این پدیدار و این فنومن نمیتونه دقیقا مطابق خارج باشد، چون به هر حال فقط زائیده تأثیر خارجی، تأثیر خارجی و تأثیر پذیری از خارج نیست، بلکه قالب‌های دوازدهگانه و دو عنصر زمان و مکان در پیدایش این معرفت تأثیر گذاشتند. بعد میگه خب این عقل نظری میتونه به این شکل عالم طبیعت و علوم تجربی رو تکلیفشون رو روشن کنه، اما خدا رو میشه با این عقل نظری ثابت کرد؟ میگه نه. روح رو میشه ثابت کرد؟ میگه نه. چرا؟ چون حتما اون تأثیری که خارج میذاره از کانال زمان و مکان و عنصر زمان و مکان عبور میکنه. خدا و روح یه موجود مجردی هست، پس نمیتونه با عقل نظری اثبات بشه. رضا میگه تمام این برای اینه که برای اثبات وجود خدا با عقل نظری شده فایده نداره، باید بره کنار. خب پس عقل نظری ناتوان شد. اما میریم سراغ عقل عملی. میگه عقل عملی ثابت میکنه گزارهای اخلاقی رو، که یه گزاره اخلاقی داریم، مثل حالا به تعبیر من حسن عدالت، قبح ظلم، و اینا از قضا تعبیرش اینه، نگاهش به گزاره اخلاقی کان غایت انگارانه نیست، تکلیف مدارانه است. یعنی اینطور نیست که بگیم عدالت خوب است برای مثلا یه چیز دیگری، مثلا کمال انسان. نه، ذاتن عدالت خوبه، ذاتن انسان ها مکلفن که عدالت رو رفتار کنن، احسان کنن، و ذاتن مثلا مکلفن که دزدی نکنن، مال مردم نخورن، ظلم نکنن. این قضایا معلومه یه نفس الامری دارن. خب حالا سؤاله، این قضایایی که ما انسان ها جعل نکردیم، اعتبار نکردیم که فردا مثلا اعتبار کنیم عدالت مثلا خوب نیست، مثلا ظلم مثلا خوب است، اینا ذاتن تعقق دارن. پس حتما باید یه خالقی و جائلی، یه خیر اعلایی وجود داشته باشد. توجه دارید؟ اون خیر اعلا همون خداست، و حتما انسان ها باید روح مجردی داشته باشن که این گزاره اخلاقی در اونها معنا پیدا کند. دیدی بعضی از صفات نفسانی انسان میخوان نفس انسان رو ثابت کنن، من می اندیشم پس هستم، که کانت از اندیشیده میخواد نفس انسان رو ثابت کنه. اینم همینطور. پس با عقل نظری اثبات وجود خدا و صفات خدا ثابت نشد، از یک در واقع امر اخلاقی ثابت کرد یه خیر اعلایی وجود دارد، اون خیر اعلا همون خداست، و حتما باید یه نفسی باشد که این گزاره اخلاقی در اون معنا پیدا بکنه. توجه داری؟ این رو عرض کنم به عنوان براین اخلاقی عرض کنم خدمت شما، کانت مطرح کرده و در واقع ابداع کرده، یک برهان نویست، یک برهان جدیدی است. نوجه دارید؟ حالا من تقریرشو با این مقدماتم عرض کنم. راستی اینم بگم، این کتاب فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، کتاب فلسفه دین، اون کتاب جامعه تو مصطفی مسائل جدید کلام فلسفه دین بود. اما یه کتاب سجلدی ما برای رشته کلام سطح 3 و یک دو جلدی برای رشته فلسفه اسلامی نوشتیم با عنوان فلسفه دین و مسائل جدید کلامی. حالا این اسم چون که درس اونا بود دیگه، این البته این کتاب چاپ رسمی نشده، ولی به صورت عرض کنم خدمتتون کتاب هم مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران سالها چاپ میکنه و تدریس میشه در حوزه ها. در اینجا در این کتاب، حالا اون دو جلدی که برای رشته فلسفه اسلامی هست، برای این اثبات وجود خدا رو گفتیم، برهان اخلاقی رو هم تقریرش رو ذکر کردیم. یه مقدار این تقریر مثلا حالا دقیق تر و منطقی تر از اون کتاب جامعه مصطفی آمده. اینطور از مقدمات میگه: ما در درون خود اوامر و نوای اخلاقی را میابیم، امر و نهی اخلاقی رو بالوجدان میابیم. دوم، امر و نهی نیازمند آمر و ناهی است. سوم، این آمر و ناهی از سه حال خارج نیست: یا آمر و ناهی این امر و نهی ما ایم، که معلومه ما نیستیم، ما این امر و نهی رو در ذات خودمون جعل نکردیم، یا جامعه هست که جامعه هم اینا رو ایجاد نکرده، چون با مرگ افراد و مرگ جوامع باز این امر و نهی هست، یا خدا ایجاد کرده که این امر سوم، این نتیجه سوم درسته، فرض سوم درسته، پس خدا وجود داره. حالا البته به این برهان اخلاقی هم نقدایی وارد کردن. کانت یه تقریر دیگری هم ذکر میکنه، بعضی دیگه تقریرهای دیگر که من دیگه اجازه بدید به همین مقدار بسنده کنم. دوستان اگر خواستید میتونید این کتاب رو مطالعه کنید. خب اینم از این. خدمت شما عرض کنم که برهان دیگری که باز برهان جدیدی است که در الهیات مدرن مطرح شده، برهان تجربه دینی است یا برهان از راه تجارب خاص، که البته این برای عده خاصی پدید میاد، ولی برای دیگران هم که پدید نیامده، اونقدر اون تجربه هایی که نقل کردن زیاد نقل شده که میشه به اونا اعتماد کرد. چون تجربه های خاص، مثلا شما فرض کنید دردی رو یا لذتی رو یا محبتی رو یا عشقی رو یا کینه ای رو درک میکنید. مثلا مجنون عشق لیلی رو درک کرده بود، رضا میگفت به دوروبراش میگفت که لیلی رو صدا نزنید، صداش که میزنید با دندوناتون زخمیش میکنید، اسم لیلی نبرید، اینقدر عاشق لیلی بود. توجه داری؟ خب یه حس خاصی است، ممکنه اینو همه تجربه نکنن. توجه دارید؟ این عشق به هر حال ظاهرا زمینیه که به جنس مخالف داره، اونقدر تعلق داره نمیتونه ازش جدا بشه. توجه دارید؟ یه تجربه است، یه تجربه شخصی است. یه تجربه های خاصی هم انسان ها دارن که اصطلاحاً بهش میگن تجربه های دینی، مثلا استجابت دعا، کشف و کرامت، معجزات. توجه دارید؟ ما معمولا در کتاب های کلامیمون معجزه رو برای اثبات نبوت استفاده میکنیم، حقانیت نبی، نه برای اثبات وجود خدا. ولی تو الهیات مسیحی معجزه رو برای اثبات وجود خدا استفاده کردن. میدونید چرا؟ چون از نظر اونا عیسی مسیح مقام الوهیت دارد. یعنی این اقانیم ثلاث، پدر و پسر روح القدس، یه حقیقتن، و چون یه حقیقتن، این یه حقیقت تجل، اصلا این حقیقت در ماورا پدر است، در زمین پسر است، در ملکوت روح الامین است، اما یه حقیقته. لذا اینا مسیحا معتقد بودن که خداوند به هر حال جسم عیسی مسیح دیگه، جسم. اصلا سوره توحید در واقع نقد مسیحیاست. قل هو الله احد، الله الصمد. صمد میدونید؟ صمد یعنی موجودی که جفت ندارد. وقتی یکی از مصادیق جفت داشتن، ناف داشتن. لذا بعضی صمد معنی ناف هم معنا کرده. یعنی خدایی الله صمد، خدا ناف ندارد و اصلا جفت ندارد. لم یلد و لم یولد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد. خب این دقیقا مسیحا میگن جسم ناف داره، زاده میشه، میتونه بزایه و راست. و خود عیسی مسیح رو معجزه میدانستن. لذا کشف و کرامات عیسی مسیح دلالت میکنه بر اثبات الوهیت خدا که عیسی مسیح. خب حالا این، ولی ما برای اثبات نبوت استفاده میکنیم. حالا در این الهیات مدرن دیدم که خیلی از آدمات، حالا معجزه رو که انبیا دارن در زمان خودشون، ماها ندیدیم، اما ماها استجابت دعا و بعضی کشف و کرامت ها یا تجربه های نزدیک به مرگ رو خیلی براش پیدا میشه. مثلا تصادف میکنه روحش از بدن جدا میشه، یا مثلا فرض کنید در جنگ هم داشتیم افرادی روحش از بدنشون جدا میشد، بدن خود رو میدیدن، بعد برمیگشت روح. یا مثلا فرض کنید دیگه تقریبا میشه گفت مرگ اون مجروح جنگی قطعی بود، اما با دعا و عرض کنم خلاصه استجابت دعا این برمیگشت. از این نوع تجربه ها که همه به دست نمیارن، عمومی هم نیست ها، برای بعضی ها تعقب پیدا میکنن، اما آدم متعددی تعقب دارن، توجه دارید، میبینیم مسیحیه، یهودیه، مسلمانه، هندوه، بوداییه، این تجربه ها رو دارن و نمیشه گفت این همه دروغ میگن. از این استفاده میشه پس یک خدایی وجود دارد در ماورا که این استجابت دعا و کشف و کرامت و معجزه رو انجام میده. ما کارمون راحت تره، چون اول خدا رو اثبات میکنیم، بعد معجزه پیغمبر که کار خارق العاده است و تحدی داره، میگیم حتما ارتباط با خداست. توجه داری؟ و بله به اذن الله پیامبری رو ثابت میکنه. مرحوم ملا محمد نراقی، محمد مهدی نراقی، تو این کتاب انیس الموحدین صفحه 57 و 58 هم جالبه، یه بیانی دارد شبیه همین بیانه که باز من تو اون براین مفصل اثبات وجود خدا تقریرش رو توضیح دادم که به چه بیانی اثبات وجود خدا کرده از طریق معجزه و کشف و کرامت و استجابت دعا. توجه داری؟ خب حالا در واقع دو تا بحثه، یه برهان مبتنی بر معجزه داریم، یه برهان مبتنی بر تجربه دینی داریم. اینا بهتر خلط نشه، توجه داری؟ که دکارت، از میخوام دیوید هیوم تو کتاب گفتگوهای در باب دین طبیعی دلالت معجزه بر عقاید و باورهای دینی رو زیر سوال برده، فکر کنم 6 تا نقد مطرح میکنه که خب عرض کنم خدمتتون این نقدها رو هم خود غربیا، سوینبرن، آلستون، پننتینگا، اینا هم جوابایی دادن. اینم عرض کنم خدمتتون یک اتفاق دیگر در براهین اثبات وجود خدا در بحث براهین. پس یک بحث براهین اینه که تقریرهای جدیدی برای اثبات وجود خدا داشتن، براهین سابق تقریرهای جدید، یا اصلا نه براهین جدید است که عرض کردم. به کار دیگر و اتفاق سومی که تو بحث براهین است اینه که عده‌ای اومدن و نسبت به این براهین، چه براهین قدیم چه براهین جدید، نقدهای جدیدی وارد کردن. توجه داریم، مثلا کانت میگه اصلا برهان وجود امکان مبتنی بر حلیه بسیطه است، واجب الوجود موجود و حلیه بسیطه است دیگه، حلیه بسیطه یعنی گزاره‌ای که محمولش موجودان است. حلیه مرکب اونه که وجود و موجود رابطه نه محمول، مثل الانسان و زاحک، انسان زاحک است. گزاره‌ای که است دارد حلیه مرکب است، گزاره‌ای که هست دارد گزاره حلیه بسیط است. کانت میگه اصلا گزاره بسیط، حلیه بسیطه گزاره نیست، اصلا که تصوره، چون یه موضوع داره که مثلا واجب وجود، یه رب داره که هسته. توجه داری؟ و گزاره محمول میخواد. جواب این است که نه، گزاره بسیطم محمول داره، محمول دارد و سه جزء از هر قضیه سه جزء دارد. وقتی میگی واجب تعالی موجودان، یا میگید واجب تعالی وجود دارد یا موجود است، سه تا جزئه. همون در جمله‌های عربی معمولا رابط مخفیه، ولی سه تا جزئه، درست؟ ولی در خارج یه چیزه، در خارج یه چیز بودن دلیل نمیشه که قضیه هم یه چیز باشه. شون میگه در خارج مثلا جوهر و عرض دو چیزه، لذا قضیه شن هم دو چیزه، سه چیزی، رابطی در خارج نداره. قضیه رابطه، قضیه معقول ثانی منطقی است. توجه داری؟ یا انسان مثلا عقل عین ذات اوست، ناطقیت عین ذات اوست. وقتی میگه الانسان ناطقان، غیر از الانسان زاحکان است، یه حقیقت در خارج، انسانیت هم ناطقیت. پس این در خارج وجود ندارد، با اینکه حلیه مرکبه هم هست، ولو در خارج حقیقت بیشتر نیست، که مثل جوهر و عرض نیست. لذا این یک بحث منطقی است که با کانت رو داریم، لذا اشکال شو وارد نمی‌دانیم. یا اشکالاتی که هیوم دارد بر برهان نسب که جلسه پیش برخی از اونها رو ذکر کردیم، و یک از مهمترین اشکالاتش هم بحث شروره که بعد عرض می‌کنم. اینم در واقع بحث براهین. پس عرض کردم در بحث خداشناسی سه تا اتفاق نو افتاد، یکی تبیین خدا، تصور خدا، یکی سه تا کار نو در یا اتفاق نو در براهین اثبات وجود خدا افتاده که عرض کردم، و سومین کاری که در خداشناسی انجام شده و جدید است این است که عده‌ای براهینی ارائه کردن برای نفی عرض کنم وجود خدا، که مهمترین براهین برهان شرع، سه تا میشه گفت برهان مهمن در نفی وجود خدا. یکی برهان شرع جی المکی است، یکی برهان زیستشناسی عرض کنم یا برهان ژنتیک داکینز هست، یکی برهان خدمت رو عرض کنم مبتنی بر کوانتوم و کیهانشناسی آقای هاوکینگ. این ستا من برهان شر رو خدمتون یه توضیح بدم، توجه داری، یه توضیح درباره برهان شر عرض بکنم و نقدی که جی المکی دارد اینو براتون بگم، که من در کتاب کلام نوین اسلامی این رو در بعد از بحث براین اثبات خدا و صفات خدا و افعال خدا، بحث توجیه شر در جان رو ذکر کردم، یعنی در ذیل براهین نیامده، ولی الان من میخوام یه مقدار عمومی تر بگم، بحث برهانیشو هم میگم خدمتتون که چطور اثبات میکند نفی خدا را. و از این جهت هم کار پیچیده تره، چون نقدایی که بر براهین اثبات خدا میشه نقد دلیله، نقد دلیل مستلزم نقد مدعا نیست. خب این دلیل نقش شد، دلیل دیگری میاریم میدان. اما وقتی کسی با برهان به نفی خدا میپردازد، مدعا رو نقد کرده، خیلی کار رو دشوارتر میکنه. درست. من اون دوتا بحث هاوکینگ و داوکینز رو اجازه بدید دیگه، چون وقتمون هم کم هست و قبلا هم بحث کردم در یک جلسه ای، اون رو انشالله در اختیارتون قرار میدیم، فایلشو تحت عنوان توی کانالای ما هم فایله هست تحت عنوان علیت و الحاد مدرن، اونو دوستان گوش بدن و دیگه من تکرار نکنم، چون بحثای پیچیده و دقیقی دارد و عمدتاً اینا تلاش کردن اصل علیت رو زیر سوال ببرن و با اصل علیت، انکار اصل علیت، انکار خدا بکنن. حالا انشالله اونو مطالعه گوش میدید و استفاده میکنید. اما ببینیم بحث برهان شر چیست. خب من ابتدا اینو عرض بکنم که شبهه شرور یه شبهه خیلی قدیمی است و جای متعددی این شبهه مطرح شده. بعضی شبهه شرور رو برای انکار توحید مطرح کردن و نتیجه گرفتن سنویت را، خدای خیر و خدای شر رو، یزدان و اهرمن رو از هم جدا کردن برای این قصه. خب اینو تو کتابای کلام سنتی پاسخ داده شده. بعضی ها شبهه شرور رو برای نفی حکمت خدا، عدل خدا مطرح کرده، که این رو هم شهید مطهری در کتاب عدل الهی بهش پرداخته، ما تو کلام نوین اسلامی هم توضیح دادیم. بعضی شبهه شرور رو در نقد نظام احسن جهان مطرح کردن، چون وقتی میگه نظام احسن یعنی نقصی نداره، ولی خود شرور نقصه. این رو مرحوم شهید مطهری هم باز در مجموع آثارش، در ارز کنم عدل الهی و جای دیگه کتاب توحید اینا پرداخته و توضیح داده که نظام احسن نفی نقص ذاتی از ممکنات است. نظام احسن معنی نفی نقص ذاتی از ممکنات نیست، چون نقص ذاتی از ممکنات امکان پذیر نیست، امکان ناپذیر نیست. نمیشه شما ممکنی داشته باشید که نقص ذاتی نداشته باشید. نظام احسن به معنای نفی نقص ذاتی از ممکنات نیست، نقص ذاتی از ممکنات انفکاک ناپذیر است. یعنی نمیشه این دو تا رو از هم جدا کرد. لذا نظام احسن اکمل عالم یعنی بهتر و کاملتر از این نظام ممکنات عقاب پذیر نبود. اینو توضیح دادن که حالا من تو بحث بعدیم روشن میکنم. خب بعضی شبهه شرور رو برای نفی برهان نظم بیان کردن و گفتن برهان نظم خلاصه با شبهه شرور نمی سازد، یعنی خیال کردن شرور با نظم نازم منافات دارد. این رو هم باز عرض کنم خدمتتون، هم آیه پلنتینگا در کتاب فلسفه دین خدا اختیار و شر که آیه سعید مر ترجمه کرده جواب داده، هم آقای عسکری سلیمانی سلیمانی امیری کتابی داره به نام نقد برهان ناپذیری وجود خدا، اونجا جواب داده. هم آیت الله جوادی آملی جواب داده در برای اثبات خدا، هم آیه شاکرین جواب داده در اون کتاب برای اثبات وجود خدا که نقد جاناس برزه. توجه دارید؟ حالا من شبه مکی رو بگم، شبه هیوم هم جواب داده میشه. اما جیل مکی اومده شبهه شروع برای نفی وجود خدا ذکر کرده، نه نفی برهان نظم، نه نفی توحید، نه نفی عدل و حکمت، نه نفی نظام احسن، نفی خدا. به این شکل ایشون در واقع توضیح میده، شبهش اینه. جیل مکی یک فیلسوف ماتریالیست انگلیسیه، 1917 به دنیا اومده، 1981 هم از دنیا رفته. ایشون میگه که خدا یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ ما هو الخدا؟ میگه خدا موجودی است که دارای علم مطلق، قدرت مطلق، خیرخواه مطلق است. و اگر یکی از این اوصاف رو نداشته باشه دیگه خدا خدا نیست. خب شروری که در این عالم وجود دارد، یا باید بگی به خاطر اینه خدا علم مطلق نداره، یا به خاطر اینه که بگی خدا قدرت مطلق نداره، یا باید بگی خدا خیرخواه مطلق و خیرخواه محض نیست. چون خیرخواه محض جز صفات که مسیحی ها مطرح میکنن. ما میگیم خدا هم خالق خیر هم خالق شره. توجه دارید؟ این چون صفتی است که مسیحا روش تاکید دارن. وقتی خدا خیرخواه و خیر محض است، قادر محض است و همچنین عالم محض است، پس شر نباید وجود داشته باشه. لکن شر وجود دارد، پس یکی از این ستارا یا دو تا از اینا رو یا هر ستارا نداره، پس اصلا خدا وجود نداره. خب اینجا آقایون بعضی جواب دادن که ما قبول نداریم خدا خیر خواه محض، خدا گوی خود خالق شره. ولی شر هم بر اساس یک مصلحتی است، حکمتی است، عدلی است. یعنی خدا گوی خود خیر به انسان هم میده، به موجودی وقتا شر میده، چون خدا حکیمه، عادله. درست. این یه جواب. جواب دومی که بعضی ها دادن اینه که آقا اصلا شر رو باید خوب تبیین و تحلیل بکنید. اگه خوب تبیین بشود دیگه هم شبه توحید حل میشه، هم شبه حکمت و عدل حل میشه، هم شبه نظام احسن، هم شبه ایام حل میشه. که اگر ما خوب تحلیل کنیم میبینیم، حالا فلاسفه گفتن شر یه امر عدمی است. یه جواب، مثلا شر کوری، کری، جهل، ناتوانی، بیماری، اینا شر همه ببین عدمی هن. عدم بینایی، عدم شنوایی، عدم علم، عدم قدرت، عدم سلامتی. توجه دارید؟ عدمه. خب این یه جواب که جواب افلاطون هم هست. خب اینجا ممکنه کسی بگه به هر حال یه وجودی است که مثلا مار یه وجودی است، عقرب یه وجودی است که منشأ یک شری شده است. میگن خب بله، ما الان شر که مار نیست، عقرب شر نیست. توجه دارید؟ از اون جهت که حیات رو میگیره شره، عدم الحیات شره، امر عدمی است. میگن خب منشأش وجودی است. میگن خب حالا جواب ارسطو چیه؟ ارسطو میگه شرور نسبی هست، شر رو بدی مطلق نداریم. مثلا سیل، زلزله، حیوانات وحشی، بیماری، میکرو، ویروس، اینا از یه جهتی شرن، از یه جهتی خیره. مار برای مار خیره، مایه حیاته. برای انسان از اون جهت که مایه زدودن حیاته شره. حالا دقیق در بشیم، همین مار سموم عالم طبیعت رو میگیره، برای انسان هم خیره. مثلا همین ویروس کرونا، خب بله از یه جهت شر بود، اما از یه جهت خیر بود. واقعا این کرونا نشون داد توانمندی اروپا رو، نشون داد توانمندی آمریکا رو، نشون داد آمریکای هالیوودی با آمریکای واقعی چقدر فاصله داره. بعد چه وحدت و انسجامی تو ایران ایجاد کرد، چقدر حرکت‌های جهادی رو شکل داد، چه تولیدات جدیدی داشتیم. یعنی من بعضی از شرور منشه خیرات فرامه، این شر نسبی. اینم یه جواب تو تحلیل ماهیت شر. جواب دیگری که باز فلاسفه دادن، که اینم فلاسفه مشا این جواب رو دادن، میگن اصلا خیر و شر در عالم طبیعت انفکاک ناپذیره، جز ذاتی ممکنه طبیعته. چون جان طبیعت جان ماده است، جان ماده جان حرکته، حرکت تعارض داره، تضاد داره، حرکت سیر از قوه به فعل، استعداد فعلیته. به تعبیر ملا صدر، اگر تضادی در عالم نبود فیضی از خالق صادر نمیشد. طبیعت اینه، طبیعت یعنی مایعات، گازها، جامدات. خب میشه گاز باشه نگازه؟ گاز میگازد، مایعات خلاصه میعان دارن، جامدات همینطور ویژگی خودشونو دارن. برحال این آتش این همه خیرات داره، خب بله دستی هم بهش میخوره میسوزد، یعنی جسم میسوزانه. یعنی در واقع این ذاتی طبیعت همینه که نمیشه این، اما خیرش کثیر ها، ولی شر قلیل از این خیر کثیر جدا نمیشود. اگر جدا بشود خیر کثیر هم از بین میرود. یعنی دوران هم بین وجود شر قلیل است یا عدم. یعنی اگر شر قلیل نباشد، اگر شر قلیل نباشد لازمه شد که خیر کثیر هم نباشد. پس حالا که خیر کثیر میخواد باشه، پس شر قلیل هم باید بپذیری. اینم یه جواب. اینجا یه اشکالاتی بعضی مطرح کردن. خب بله درسته، زلزله از یا مثلا زهر مار و زلزله و سیل اینا ذاتی طبیعته، گاز میگازد. اما خود چرا باید بیا تو بم، اونم ضربدری به علاوهی، خب این بره مثلا چند کیلومتر ورتر، چرا اینجا؟ خدا قدرت داره؟ بله. اینکه زمین باشد زلزله نباشد این محاله، یعنی اجتماع نقیزه اینه. والذی سألته لا یکون، یعنی لا یتحقق، قابلیت قابل نیست، نه اینکه قدرت خدا محدوده، ماده قابلیت این رو ندارد. ولی خداوند قدرت مطلق داره، علم مطلق دارد، توجه دارید. پس بنابراین این خدمت رو عرض کنم که این ذاتیشه، اما خب این ذاتی چرا جایی دیگه عمل نمی کنه؟ چرا جایی دیگه اثر نداره؟ اینجا جواب میدن که این جواب جالبی دادن، گفتن که شرور علا قسمین، شرور ارادی و اخلاقی، شرور غیر ارادی و طبیعی. بعضی شرور ارادی هن، مثل قتل و سرقت و ظلم و غارت که توسط انسان ها پدید میاد، ولی شرور غیر ارادی و طبیعی شروعی که در عالم طبیعت وجود داره، مثل سیل، زلزله، میکروب، ویروس، بیماری و اینا. ولی نکته ای است، توجه کنید، خود همین شرور طبیعی هم به تعبیر قرآن و نص قرآن گاهی قد زائده عمل ماست. عمل ما باعث میشه که گاهی قد گرفتار بعضی شرور میشیم. حالا این آیاتو ببینید. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، که منشأ انسانی داره. یا عرض کنم خدمت شما، قالوا انا مهلكوا اهل هذا القريه ان اهلها كانوا ظالمين انا منزلون على اهل هذا القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. خود آدم ها باعث کانو انفس هم یزلمون و ما ظلمنا هم ولیکن ظلمو انفس هم. این آیات متعددی است که دلالت بر اراده انسان، این نقش اراده انسان رو ذکر میکنه. و یه نکته دیگر هم این که قرآن هم یه پاسخهای این شکلی داده که گاهی قد یه چیزایی رو شما شر میدانید اما خیر است. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كما که عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. توجه دارید. و يدعو الانسان بالشر دعاء او بالخير وكان الانسان عجولا. خلاصه من عرضم رو جمع کنم. اگر یه تبیین دقیقی از شر بشود، حالا بعضی ها تبیین کلامی دادن از شر، پاسخ کلامی دادن، بعضی تبیین فلسفی کردن، پاسخ فلسفی دادن، بعضی تبیین علمی عرفانی دادن، پاسخ عرفانی دادن. اصلا گفتن اگر تو نگرش کل نگرانه برآورم داشته باشید، شری رو نمی بینید. ما رأیت الا جمیلا. بعضی پاسخ تربیتی دادن که شر چه نقشی در تکامل معنوی و فردی اجتماعی و صنعتی و حتی علمی انسان دارد. خلاصه اگر مجموع این پاسخ ها رو ببینیم که در قرآن هم آیات متعدد از در ادبیات ما هم آمده، این که میگه هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میده و اشعار زیادی که در این زمینه هست، یا مثلا سعدی در بوستان یه بابی دارد به نام باب رضا، رضا اونجا اشعاری دارد، توضیحاتی در شعراش دارد در باب این که انسان، خلاصه یه چیزایی هست که برای انسان اتفاق میفته دیگه رضایت بدهد. مثلا این داره که یکی پیر درویش در خاک کیش چو خوش گفت با همسر زشت خیش. این معلومه که کیش هم رفته برای چون سعدی خیلی جارو سفر کرده. چو دست قضا زش رویت سرشت میندای گلگونه بر روی زش. اینقدر سرخاب و ماتی کنیم دارم بزک نکن، صورت دمینه. که حاصل کند نیک وقتی به زود، به سرمه که بینا کند چشم کور. نیاید نکوکاری از بدرگان، بدرگان یعنی بدذاتان، محال از دوزندگی از سگان. همه فیلسوفان یونان و روم ندانند کردن گبین از زقوم. از زقوم درخت دوزق ترک که انگبین به وجود نمیاد. ز وحشی نیاید که مردم شود، به سعی اندرو تربیت گم شود. توان پاک کردن ز زنگ آینه ولیکن نیاید ز سنگ آینه. به کوشش نروید گل از شاخ بید، نه زنگی به گرما بگردد سفید. آدم این سیاه‌پوستا رو تو گرما به حمام ببری سفید نمیشن. چو رد می نگردد خدنگ قضا، سپر نیست مربند را جز رضا. یعنی به هر حال رضای آدم رو تقویت میکنه، حالت معنوی رو در واقع بیان میکنه و تقویت میکنه. این تبیین شر میتونه پاسخ شبیه شرور رو هم بدهد. خب در آخر منم تشکر کنم از دوستان، عزیزانی محبت کردن، روز معلم رو تبریک گفتن، ما هم تبریک میکنیم به شما که همتون هم الحمدلله معلم هستید و به تربیت طلاب مشغولید. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.